بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بینندگان و شنوندگان شبکه جهانی ولایت سلام عرض می‌کنم. خدا همه شما رو با عافیت و امنیت بداره. همان گونه که بزرگوار فرمودن، بحث روزه و صیام، صوم و صیام، حالا شهر و رمضان یا ایام دیگه از سال که مستحبه، یا قضاش یا کفارش که واجبه، مثل خود روزه ماه مبارک رمضان، خود مطالب زیادی در روایات شیعه است.
بله.
مثلا کتاب الصوم وسائل شیعه شیخ حر العاملی مثلا.
بله.
یا کتاب الصوم جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم.
بله.
یا در بحار علامه مجلسی قسمت کتاب الصوم، یا در حدائق الناظره شیخ یوسف البحرانی کتاب صومش که بحث فقهی هم داره.
بله.
یا جواهر الکلام ولی محمد حسن النجفی که بحث صوم هم داره و کتابای دیگه مؤمنان. حالا تو بحث طب المعصومین دکتر لبیب بیرون هم چند تا روایت داره، باز حواشی که برش دادیم هم یه مقدار تذکر میدن. مراد ما از روزه صرف امساک نیست، با هر نیتی، با هر کیفیتی، یا هر کسی هر فرضیه اوسو خودش از غرب و شرق بگه بخواد انواع روزه های پزشکی رو مطرح کنه.
بله.
او به درد ما نمیخوره، ممکنه اثرات وضعی مقطعی داشته باشه.
بله.
مثلا بعضی مطالبی که پروفسور سوفرین میگه یا بعضی از افراد داخلی یا خارج کشور میگن، مراد ما از روزه مطلق امساک نیست، مطلق پرهیز نیست، بلکه پرهیز از مفطراتیه که شرع مقدس اسلام میگه از اینا اجتناب کنه، از فجر صادق تا ذهاب حمره مشرقیه یا مطلق الذهاب.
بله.
یا اغتیاب القرص، حالا على اختلاف در مغرب شرعی که بین فقها هست.
بله.
حالا یک روز کامل روزه باشه، از این 11-12 مفطرم امساک کنه، پرهیز کنه، ولی این امساکش باید به قصد قربت باشه، یعنی خالصان لوجه الکریم. دوم این که شرایط خاصی داره، مسافر شرعی نباشه. به شما عرض کنم که روزه برای ضرر نداشته باشه، ضرری که ایجاد بیماری کنه و یا بیماری درش لانه گزین کنه و یا یک علت اصلی باشه برای مرگش یا تشدید بیماریش، اقسامی از ضرر که شرع میگه این ضرره و خود شرع میگه روزه‌ای که برای ضرر داره حرامه بگیری، یا مسافر شرعی حرامه وقتی که نمیتونه قصد عشره کنه، قصد 10 روز یک جا بمونه و سفرش هم سفر مباحه، مسافر شرعی روزه گرفتن براش حرامه، خواه روزه ماه رمضان بگیره براش حرام. حالا پس روزه شرعی مراد ما هست که مستحباتش رو هم رعایت کنه، مثلا مستحب مؤکده که سحری بخوره، مستحبه که افطاری بخوره، در بعضی مواقع مستحب مؤکد میشه. اگر کسی روزه وصل بگیره اونم حرامه، بگه من سحری خوردم روزه میگیرم قربتن الله از این سحر تا اون سحر، بدون اینکه افطاری بخوره، به این نیت روزه وصل حرامه. ما تو اسلام ولایی مرتازگری و سیگگری و صوفیگری نداریم، پس باید پرهیز صحیح از مفطرات باشه به قصد قربت در چارچوب فرامین ولایی، در چارچوب فرامین ولایی. حالا اگر بچه‌ای زیر سن ممیز بودن و بالغ بودن باشه، یا پیرمرد و پیرزنی شیخ و شیخه باشن، یعنی پیر فرتوت باشن، ناتوان باشن. یعنی کهنسالانی که ناتوانن، خب اینا روزه برایشون واجب نیست، در بعضی مواقع ضرر مفرط هم داره، یقینا حرامه، اگر روزه هم بگیره باطله. بله میتونه تمرین کنه، مثلا یکی دو ساعت چیزی نخوره نیاشم، همین تمرین ممارست، اما روزه شرعی نیست. در بچه‌هایی که زیر سن ممیز و بالغن، اینا قند اضافه غالبا ندارن، چربی اضافه ندارن، بدنشون ناتوان میشه و فرسودگی زودرس میاد، پیری فیزیولوژی میاد و ضریب هوشیاری و تمرکز فکرشون هم کاهش پیدا میکنه. لذا نه از نظر پزشکی و نه از نظر اخلاقی نه از نظر فقهی هیچ کدوم جایز نیست. پس الان اگر روایاتی میخونیم میخواییم توضیح بدیم، این برای کسانیه که ممیز بالغم، شرایط گرفتن روزه شرعی رو دارن، روزه براشون ضرر نداره، مسافر شرعی هم نیستن. حالا چنین افراد بالغ عاقل که روزه شرعی میگیرن، حالا روزه شرعی گرفتن آثار مثبتی برای سلامتی فرد و اجتماع داره. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم صوم و تصحو، روزه بگیرید تا صحت و سلامتیتون مستمر باشه. هم سلامتی رو به دست آوردی، هم استمرار سلامتی داره وقتی که پرهیز صحیح باشه. تی اینجا مؤمن و بحث بسیار زیاده. مثلا اگر کسی پرخوری داره و این به صورت عادت زشت در او در آمده، بسیار آسیب‌های چند منظوره به خودش میزن، از آسیب‌های قلبی گرفته تا اضافه وزن و تا چاقی مفرط و تا تصلب شرائین و تا درد مفاصل و تا تنگی نفس و ناراستی های در تنفس و تا بحث ازدیاد اسید اوریک و تریگلیسیرید خون و حالا پرخوری 9 تا بیماری حداقل میاره. حالا اینجا به خاطر این روزه شرعی گرفتن به بدنش استراحت میده، به قلبش استراحت میده، به معدش استراحت میده، به کبد، به طحال استراحت میده. تصور فهمیدین مؤمنان؟ خب صوم و تصح، حتی مؤمن اگر فقط نخواد شکمش گرسنه بمونه از غذا و یا تشنه بمونه از آشامیدنی مثلا، که این روزه عوامه، اگر از مؤمنین و مؤمنات باشه، علاوه بر این روزه عوام که امساک از 11-12 مفطر میکنه، مواظب فکر و اندیشش هم باشه، خطورات ذهنش باشه، اون میشه روزه خاص الخاص. اگر این مؤمنین خاص یکم تنزل کنن بشن مؤمنین عادی، درست شد؟ روزه خواص، حالا اعضاب و جوارحش هم امساک کنه، علاوه بر این که معدش از 11-12 مفطر اجتناب میکنه و یا پایین تنش، اینجا اعضاب و جوارح بدنش هم از چارچوب اسلام ولایی بیرون نره، مثلا با چشمش چشترانی به نامحرم نکنه، با گوشش موسیقی مبتذل گوش نکنه، یا غیبت حرام یا استهزاء حرام یا تمسخر حرام و یا بهتان اینا گوش نکنه، یا موسیقی مبتذل، اینا همه حرامه. خب گوشش پرهیز از حرام داشته باشه، اینجا روزه گوشش هم گرفته، روزه چشم هم گرفته، با دستش ظلم نکنه به کوچکتر، تو سر خواهر برادرش علکی بزنه یا ظلم به یتیم و فقیر کنه، یا حالت شرارت آمیز داشته باشه مثل اشرار مسلح یا غیر مسلح. حرام یا استهزاء حرام یا تمسخر حرام و یا بهتان اینا گوش نکنه، یا موسیقی مبتذل، اینا همه حرامه. خب گوشش پرهیز از حرام داشته باشه، اینجا روزه گوشش هم گرفته، روزه چشم هم گرفته، با دستش ظلم نکنه به کوچکتر، تو سر خواهر برادرش علکی بزنه، یا ظلم به یتیم و فقیر کنه، یا حالت شرارت آمیز داشته باشه مثل اشرار مسلح یا غیر مسلح که با دستشون با اسلحه سرد یا گرم ایجاد ناامنی میکنن تو محیطای اجتماعی. خب مواظب دستش هم باشه که خطا نکنه. اینجا امساک دستش کرده از حرام، روزه دستش هم گرفته. پس روزه ماه مبارک رمضانش هم روزه طبق رساله علمای صالحیه، به اصطلاح عرفانی میگیم روزه عوام، اشکال هم نداره. یعنی بر عامه مسلمانان که سن بالغ هستن، عاقل هم هستن، این روزه شرعی ماه رمضان باید بگیرن. حالا علاوه بر این بخوان یه پله بالاتر هم گام بردارن، علاوه بر گرفتن این روزه شرعی، روزه اخلاقی هم داشته باشن. یعنی اعضا و جوارحشون هم گناه نکنه، چشم، گوش، دست، پا و مانند اینا. و همچنین روزه خاص الخاص که ذهنشون و فکر و اندیششون هم گناه نکنه، سوء ظن به مؤمنین و مؤمنات نداشته باشن، چون حرام گناه کبیره، سوء ظن به خدا نداشته باشه، بلکه حسن ظن به خدا داشته باشه. حسن ظن به خدا واجبه، یگان اعتماد و تکیه‌گاهش به خدا باشه، رکون الالله داشته باشه. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار، تکیه و اعتماد نکنید به ظالمین عالم که اونها شما رو با آتش‌های دنیوی و اخروی می‌کشونن. پس اعتقاداتش درست باشه، تصمیماتش درست باشه، خطورات ذهنیش درست باشه، ارادش به جا و به موقع باشه. هر گونه اختلال روانی مضر به روزه خاص الخاصه. تو بحثای تهذیب نفس و عرفان عملی شیعه، بحث حضور قلب و عدم حدیث نفس، چه وقتی که تو روزه شرعی ماه رمضان یا قضا یا کفاره یا روزهای مستحب شرعی مثل روزه عید قدیر خم، روزه تحویل سال، روزه اول نیمه و آخر هر ماهی، روزه گرفتن هر چهارشنبه یا هر پنجشنبه، خیلی هم مستحبات روزهایی که تو روایات داریم، بحث صیام مندوبه، روزهای مستحبی، خب در همه این موارد میتونه فکر و اندیشه و ذهنش هم تهی از اغیار باشه، ضریب توسلش به چهارده معصوم باشه و بالا بره، نه بی این و آن متوسل بشه یا تکیه کنه. تکیهش باید به خدا باشه. اینجا اگر توکل به خداش رو قطع کرد، اگر توسل به چهارده معصومش رو قطع کرد، اینجا روزه خاص الخاص نداره، اینجا امساک نکرده به نوع امساک عرفانی. خواستم فرمایش رسول الله رو بگم. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم صومو تصحو، روزه شرعی بگیرید افرادی که بالغ عاقلید. پس مکلف شرعی هستین، تکلیف مدار باشین، بعد از وظیفه شناسی به وظیفه شرعی به درستی عمل کنید. آثار مثبتی دارد برای بدن، روان و روح، برای دنیا و آخرتتون. صحت و سلامتی فرد و اجتماع رو تضمین میکنه و استمرار میبخشه، چه در بحث خانه و خانواده، چون همیشه هزینه درمان گرونتر از هزینه پیشگیریه. این بانوان یک واکسن شرعی هم هست. انشاءالله در روایات بعدی بیشتر اینها روشن میشه. این روایتی که خوندم 6 تا سند داره، مستدرک محدث نوری جلد 7 صفحه 507، دعوات سید ابن طاووس یا دعوات قطب راوندی صفحه 76 حدیث 179، بحار جلد 59 صفحه 267 حدیث 45، بحار جلد 93 صفحه 255، دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 342، عوال لعالی ابن ابی جمهور احسایی جلد 1 صفحه 268 حدیث 70. این روایت با 6 سند بیان کرده. روایت بعدی میاد در زمره چیزهایی که فراموشی رو درمان میکنه. یکی از بیماری ها بیماری فراموشیه، گاهی در سنین کودکی یا نوجوانی یا جوانی پیش میاد، گاهی در سنین میانسالگی یا کهنسالگی پیش میاد. نسیان علل مختلفی داره، بیماری فراموشی علل مختلفی داره.
بله.
گاهی ممکنه غذاهای مونده زیاد بخورن، گاهی ممکنه تو ظروف آلومینیومی یا دیگای زودپز آلومینیومی غذا درست کنن. این بسیار اشتباهه که تو جهیزیه عروس خانوما میذارن، هم سرطان دستگاه گوارش میاره، یکی از عاملهای سرطان معده است، هم تو بحث از بین بردن هوشیاری و ضعف حافظه، چه در حافظه مرکزی و چه در حافظه موقت. لذا ظروف آلومینیومی که توش غذا کنن باید از صحنه آشپزخونهشون حذف کنن، کنار بندازن. گاهی مسمومیت های غذایی، گاهی در حالت جنابت خوردن و آشامیدن چند بیماری میاره، یکیش فراموشیه. گاهی درصد منگنز بدن که کم میشه فراموشی میاد. گاهی فراموشی توأم با خستگی ذهنیه، وقتی که لزین مغز کم میشه. و انشالله هر وقت بحث نسیان کردیم و علاج و نسیان
بله.
و چیزایی که تقویت و حافظه میاره بیشتر توضیح میدم. حالا مباحثه خودم میگیم مؤمن یه سری چیزا هست که درمان ضعف حافظه میکنه، درمان ضعف، درمان فراموشی میکنه، نسیان. حالا اینجا تو این روایت 5 نام میبره.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 يذهبن بالنسيان ويزدن في الحفظ ويذهبن بالبلغم السواك والصيام وقراءة القرآن والعسل واللبان أي الكندر.
5 که نسیان و فراموشی انسانو عبه میبره، درمان میکنه و حافظه رو زیاد میکنه و بلغم و مخاط اضافی و رطوبات اضافی بدن رو از بین میبره. یکیش از سواکو، اصلا من سنن الوضو، من سنن المرسلین از سواک. قبل هر وضو مسواک بزنه به همون تیپی که شریعت می فرماید. دوم و صیام و روزه شرعی بگیره که اول مباحثه مختصر توضیح دادم، چه روزه واجب ماه رمضان، چه روزه قضا، چه روزه کفاره، چه روزهای مستحب شرعی که توضیح دادم. خیلی فواید داره. یکیش اینه که رطوبت‌های اضافی مغز رو از بین میبره، نمیذاره تجمع مایعات اضافی رو مراکز اصلی حافظه فشار اضافی بیاره و مغز انسان مرطوب بشه، به اصطلاح قدیم، به اصطلاح جدید تجمع مایع اضافی بافتی و قبل و بعد از پرده مننج، یعنی این طرف و این طرف پرده مننج رو نمیگذاره از حالت تعادلی بیرون بره، چون از حالت تعادلی بره بیرون و سردردهای شدید میاد. حالا اگر عفونت هم گرفت، مثلا بیماری مننژیت گرفت، حالا مصریه یا نه، نوع ای یا نوع ای یا نوع بی، شما باید ببینیم چیه، نوع یک یا نوع دو، یا مثلا فرض کنید آبسه مغزی
بله.
یا مثلا خدای نکرده تومورهای خوشخیم مغزی. خب اینها هم پیشگیری میشه و هم درمان میشه. حالا درمانش با گل استخدوسه و پودر افتیمون که یه قاشق چایخوری صبح بخوره و یه قاشق چایخوری اول مغرب. حالا مباحث خودم خواستیم بگیم که 5 که نسیان رو درمان میکنه، حافظه رو تقویت میکنه و رطوبات اضافی بدن و مخاط اضافی از بین میبره، یعنی مزاج بلغمی تعدیل میشود نه اینکه غلبه کند. یکیش مسواک زدن قبل هر وضو و همچنین قبل از خواب شبانه است. دوم صیام روزه گرفتن شرعیه، یه مختصر توضیح دادم. سوم بحث ذکر درمانی، قرائت القرآن، دیدن قرآن ثواب داره، نگاه به خطوط قرآن ثواب داره، گوش کردن قرآن ثواب داره، خوندن قرآن ثواب داره. حالا مباحثه خودم، تلاوت قرآن کنه، یعنی قرآن که میخونه با تفکر و تدبر باشه، بناش بر عمل کردن به قرآن باشه. خود همین حاج آقا تمرکز فکر میاره و ضریب برداشت اطلاعات از حافظه موقت بالا میره و تبادل اطلاعات ذهن یعنی رم مغز تقویت میشه.
بله.
حافظه اصلیش هم که سر جای خودش هست، موندگاریش استمرار پیدا میکنه در این حالی که قوی هم هست. ول عسلو، چهارمی چیه؟ عسل طبیعی، شفاء للناس، که از شهد گلهای غیر سمی هست. بله. و گلهای رنگارنگی که شهداشون غیر سمیه.
بله.
عسلی که از چنین گلهایی تهیه شده توسط زنبور عسل، این عسل شفا بخشه، خیلی فواید داره. یکیش چیه؟ درمان فراموشی، تقویت حافظه. حتی مؤمنا تو برداشت اطلاعات از حافظه موقت بسیار کمک میکنه، طرف حضور ذهن عجیبی پیدا میکنه و ضریب عفونت‌های داخلیش بسیار کم میشه. اگر عسل رقیق شده صبحگاهی و آبسیب شامگاهی بخوره، اصلا عفونت‌های داخلی نمیگیره الا شذ و ندر، مگر بسیار نادر، و توانش رو بالا میبره، سیستم دفاعی بدنش رو تقویت میکنه، چون ضد قارچه، ضد باکتریه، ضد ویروسه. و اگر رقیق بشه توسط آب یا آبجوش ولرم و یا شیر گاو کمچرب،
بله،
عسلی که رقیق شده باشه خاصیت میکروب کشیش هم به دو برابر میشه و این رو دانشمندان از خود ملکه زنبور یاد گرفتن که وقتی که تخم ریزی میکنه در این خونه های لانه،
بله،
بعد این عسل رو میگیره با آب و بزاق دهانش رقیق میکنه و داخل هر خونه میذاره که وقتی این تخم ها باز شدن، لارو زنبور عسل برای مدتی تغذیه میکنه از همون عسل رقیق شده. دانشمندان فهمیدن خاصیت میکروب کشیش دو برابر. از دانشمندانی که برنده جایزه نوبل شدن مثل پروفسور فون فریش در کتاب زندگی زنبورها، برنده جایزه نوبل،
بله،
که ترجمه مهندس شهرستانی است، یا دکترای ما در داخل مثل دکتر صادقی،
بله،
یا مثلا فرض کنید کسان دیگه هستن، مثلا مهندس صالح نجات تو بحث زنبور درمانی، اینا همه کتابایی میتونن بزرگوارا اهل تحقیق و اینا مراجعه کنن. حالا مباحث خودم، یکی از فواید عسل چیه؟ تقویت حافظه و درمان فراموشی.
بله.
و لبانو، یکی دیگه از چیز پنجتایی که اینجا گفتیم، یکی بله. دیگه از چیزایی که تقویت حافظه و درمان فراموشی میکنه، کندره. لبان یعنی کندر. حالا اندازه یک نخود تو 24 ساعت اینه میجوه، اون تلخیاش هم قورت بده، خیلی فواید داره. حالا یکیش تقویت حافظه است، دهان رو هم خوشبو میکنه، اگر زن حامله بخوره بچهش هم زکا پیدا میکنه، ذریب هوشیش میره بالا، تصاحب فهمونیم تیز هوش میشه بچهش و همچنین خوش قیافه. حالا مباحثه رو گم نکنیم، مباحثه ما در اینجا این بود که روزه گرفتن و قرائت قرآن تقویت حافظه میکنه و یکی از علل درمان فراموشیه.
خیلی ممنون و متشکر استاد، باز هم وقت برنامه به پایان رسید و خیلی تشکر میکنم از استاد ارجمندمون حضرت آیت الله ضیایی که این بحث مفید رو مطرح کردن و جنبندی نهایی رو هم ارائه کردن. از شما هم متشکرم که باز هم با نگاهاتون ما رو همراهی میکنید. همچنان در خدمت شما خواهیم بود با این بحث در برنامه های آینده. سیستم پیامک برنامه و ایمیل هم در خدمت شما همچنان خواهد بود و می توانید که با برنامه ارتباط داشته باشید از این طریق. خیلی ممنون و متشکرم. از همتون التماس دعا داریم و به اتفاق حضرت آیت الله سید حسن زیایی استاد گرانقدرمون از خدمت شما مرخص میشیم. خدا نگهدار.